اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام بی پایان نثار شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. امید است که در پناه حق صحتمند و سلامت باشید و خوبی ها پیش رویتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد همراهی دارید خوشحالیم و افتخاری است برای بنده و همه همکارانم. در سه شنبه 21 بهمن ماه 1399 هجری شمسی، 26 جمادی الثانی 1442 هجری قمری و 9 فوریه 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه 21 بهمن ما خوش آمدید. برنامه های ما تقویم تاریخ، پس از آن تکرار بهار آزادی، برنامه در مکتب روح الله، تکرار شو شنونده خواهید بود امروز، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز را دوستان بشنوید.
به نام خدا. عزیزان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم از صدای خراسان رضوی رادیو تاجیکی. عزیزان امروز سه‌شنبه 21 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر با 26 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مقارن با 9 فورال سال 2021 میلادی است. 1434 سال پیش در ماه جمادی میلادی از ثانی سال 8 هجری قمری جنگ ذات و سلاسل با پیروزی مسلمانان خاتمه یافت. علت وقوع این جنگ مهیا شدن گروهی از مشرکان برای حمله به مدینه بود. در پی آگاهی پیامبر اکرم از این خبر، ایشان تعدادی از مسلمانان را تحت فرماندهی یکی از مهاجران روانه مقابله با دشمن کرد. اما این گروه پس از آنکه از امکانات نظامی دشمن مطلع شد، بازگشتند. حضرت رسول اکرم فرد دیگری را به این مأموریت فرستاد. او نیز مانند فرمانده قبلی از مقابله با کافران باز ماند و در بازگشت از نیرومندی دشمن خبر آورد. سرانجام رسول خدا به علی علیه السلام مأموریت داد تا به مقابله با دشمن بپردازد. حضرت علی با استفاده از اصل غافلگیری به دشمن حمله کرد و جمع آنها را پراکنده ساخت و با پیروزی به مدینه بازگشت. رسول خدا از پیروزی حضرت علی به قدری شاد شد که هنگام بازگشت سپاه اسلام به استقبال آن حضرت رفت. بسیاری از سیره نویسان و مورخین نزول سوره عادیات را درباره همین نبرد مهم و پیروزمند دانستند. ششصد و شانزده سال پیش در چنین روزی 26 جمادی الثانی سال 826 هجری قمری شیخ جمال الدین مقداد حلی اسدی فقیه و عالم مسلمان در نجف از شهرهای عراق درگذشت. از تاریخ ولادت او اطلاعی در دست نیست، اما مسلم است که از اهالی حله در عراق بود. او در میان علما به فاضل مقداد مشهور بود و از پرورش یافتگان و شاگردان برجسته محمد ابن مکی به شمار می رفت. وی در تکمیل و تفسیر مبانی فقهی استادش کتب متعددی به رشته تحریر درآورد. از فاضل مقداد آثار بسیاری به جای مانده که از میان آنها میتوان به آداب حج و آیات الاحکام اشاره کرد. شصت و پنج سال پیش در چنین روزی 21 بهمن سال 1334 هجری شمسی عباس اقبال آشتیانی محقق، نویسنده، لغتشناس و مورخ معاصر ایرانی درگذشت. وی در سال 1275 هجری شمسی متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در ایران در سال 1304 هجری شمسی موفق به دریافت مدرک لیسانس از دانشگاه سوربن فرانسه شد و پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. از مهمترین کارهای این نویسنده ایرانی میتوان به انتشار مجله یادگار و درج مقالات انتقادی در مورد اوضاع نابسامان مردم ایران در دوره رژیم شاه اشاره کرد. همچنین کتاب خدمات ایرانیان به تمدن عالم و تاریخ ایران از صدر اسلام تا استیلای مغول از آثار با ارزش این استاد گرانقدر ایرانی است. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 21 بهمن 1357 هجری شمسی ژنرال‌های رژیم شاه مدت حکومت نظامی را در تهران افزایش دادند. آنها با این اقدام قصد داشتند از کمک نیروهای مردمی به پرسنل انقلابی نیروی هوایی که توسط نیروهای گارد شاهنشاهی مورد تهاجم قرار گرفته بودند جلوگیری کنند و احتمالاً امام خمینی و جمعی از افراد مؤثر در انقلاب را دستگیر کنند یا به قتل برسانند. اما رهبر کبیر انقلاب اسلامی با تیزبینی و موقع شناسی از مردم خواستند مقررات حکومت نظامی را نادیده بگیرند. مردم انقلابی نیز با آگاه شدن از فرمان حضرت امام خمینی به خیابان‌ها ریختند و دامنه درگیری‌ها گسترده‌تر شد و به سایر مراکز نظامی رژیم پوسیده شاه در تهران و دیگر شهرها تعمیم یافت. البته نظامیان نیز حاضر به مقابله با مردم نبودند و بسیاری از آنها به انقلاب پیوستند. از طرف دیگر شاپور بختیار نخست وزیر رژیم شاه که کنترل اوضاع را از دست داده بود، آخرین تلاش‌های خود را برای بقای رژیم و همچنین دولت غیرقانونی خود انجام داد. وی با ارائه لایحه‌هایی به مجلس سنا برای انحلال سازمان امنیتی مخوف شاه، موسوم به ساواک و محاکمه وزیران غارتگر بیت‌المال، تلویحاً به وجود حکومت ترس و وحشت و فساد گسترده در رژیم شاه اعتراف کرد. ۳۷ سال پیش در چنین روزی، نهم فوریه سال 1984 میلادی، یوری آندروپوف از رهبران اتحاد جماهیر شوروی درگذشت. یوری ولادیمیر یوویچ آندروپوف، سیاستمدار برجسته شوروی، در 15 یون 1914 میلادی به دنیا آمد و از جوانی وارد فعالیت‌های سیاسی شد و به حزب کمونیست شوروی پیوست. آندروپوف در سال 1953 میلادی به سفارت شوروی در مجارستان منصوب شد و هنگامی که نیروهای شوروی در سال 1956 به مجارستان حمله کردند، وی رهبری عملیات اشغال نظامی این کشور و سرکوب خونین اصلاح طلبان مجاری را بر عهده گرفت. آندروپوف در سال 1967 به ریاست سازمان جاسوسی شوروی به نام کاگبه منصوب شد و این سمت را تقریباً تا زمان مرگ لئونید برژنف رهبر شوروی در سال 1982 میلادی به مدت 15 سال بر عهده داشت. 7 ماه پس از مرگ برژنف، آندروپوف به دبیر کلی حزب کمونیست شوروی که بالاترین مقام رسمی این کشور بود منصوب شد و این مقام را تا زمان مرگ به مدت 15 ماه حفظ کرد. در دوران زمامداری آندروپوف، مسابقه تسلیحاتی افزایش یافت و ساخت سلاح‌های هسته‌ای در برنامه کار هر دو ابرقدرت قرار گرفت. آندروپوف که از بیماری کلیوی و دیابت رنج می‌برد، پس از ماه‌ها غیبت و حاضر نشدن در ملأ عام، سرانجام در 9 فوریه 1984 میلادی در 70 سالگی در مسکو درگذشت و چرنینکو به جانشینی ویگ برگزیده شد. ۲۹ سال پیش در روز 9 فوریه سال 1992 میلادی در پی پیروزی چشمگیر اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی الجزایر، نظامیان حاکم بر این کشور نتایج انتخابات را باطل و حزب اسلامگرای جبهه نجات اسلامی الجزایر را غیر قانونی اعلام کردند. این اقدامات نظامیان حاکم بر الجزایر باعث آغاز یک دوره درگیری و خشونت در این کشور شد که کشته‌های بسیاری بر جای گذاشت. شایان ذکر است انتخابات پارلمانی الجزایر در دسامبر سال 1991 برگزار شده بود. دوستان، امروز سه‌شنبه 21 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر با 26 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 9 فوریه سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار بهار آزادی را همراهی بفرمایید.
Bye. بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های بهار آزادی، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. انقلاب اسلامی ایران همچنان مانا و پویا به تداوم مسیر خود در راه رسیدن به اهداف مد نظرش در حرکت است و با وجود گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب، این حرکت به یاد ماندنی همچنان بر دل و روح تشنگان حق و عدالت تأثیر می گذارد. پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز تحولات گسترده و عمیقی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان شد. این حادثه بزرگ و تاریخی بسیاری از معاملات سیاسی جهان و منطقه را به نفع مستضعفان تغییر داد و باعث خروش موج حرکت‌های آزادی بخش در سراسر جهان شد. انقلاب اسلامی موج مجمع عظمت اسلام و احیای هویت دینی امت اسلامی گردید و راهکار مقابله با استکبار را برای جهانیان به نمایش گذاشت. انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی علاوه بر آنکه سیاست‌های سلطه طلبانه آمریکا و دیگر قدرت‌های بزرگ را به چالش کشید، با استمرار خود در بیش از 4 دهه آموزه‌ها و آرمان‌هایی را برای انسان امروز به همراه آورده که با گذشت زمان این آموزه‌ها و پیام‌ها نه تنها کهنه نمی‌شوند بلکه بر جذابیت‌هایش برای انسان معاصر افزوده می‌شود. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی تداوم و استمرار اهداف اولیه آن است. این موضوع باعث شده است با وجود گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب، این حرکت بیادماندنی همچنان بر دل و روح تشنگان حق و عدالت تأثیر بگذارد. یکی از عوامل مانایی و استمرار انقلاب اسلامی ایران تکیه بر سیره و اندیشه های ناب رهبران الهی به ویژه پیامبر رحمت و عطوفت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حماسه های بزرگی چون بعثت، قدیر و عاشورا است. این انقلاب با آرمانی ترین اهداف و انتظارات معنوی بشر همسوست و درست در زمانی که اندیشه های لیبرالیستی و سوسیالیستی جاذبه خود را از دست داده بودند، برای بشریت پیام عزت، آزادی و سربلندی آورد. از همین روز که بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با بکار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین درجه تأمین می کند و قادر است قلم سرخ بر ستمگری ها و چپاولگری ها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسانها را به کمال مطلوب خود برساند. بنابراین نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو انقلاب اسلامی تا وقتی در خط صحیح اسلام ناب حرکت کند و در مردم روحیه دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی را زنده نگه دارد، هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را از حرکت به سوی هدف‌های متعالی و انسان سازش باز دارد. این قدرت خداست که دلها را به یک سو هدایت می کند و زبان فطرت با انسان سخن می گوید. چنانچه خداوند در آیه 63 سوره شریفه انفال، الفت میان بندگان خدا را امری تنها از جانب خود اعلام می کند که پیامبر اسلام اگر تمام ثروت روی زمین را برای این امر به کار می گرفت، نمی توانست از پس انجام آن براید و می فرماید، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهُمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یکی دیگر از عوامل استبرار انقلاب اسلامی این است که با خواست و اراده مردم همراه بوده است. قیام جمعیتی عظیم و یک دل با حرکتی هدفمند و هماهنگ یکی از خصایص ممتاز انقلاب اسلامی ایران است که تاریخ آن را کمتر به خود دیده است. نکته مهمی که باید توجه داشت این است که این همدلی و اتحاد مردم باید رهبری و هدایت می شد تا نتیجه بخش باشد و کلید پیروزی آن پیروی از رهبری واحد بود که آحاد مردم جامعه از او حرف شنوی داشتند. از همین روز که خداوند علیم نیز در آیه 31 سوره شریفه آل عمران به مردمی که دم از محبت خداوند می زدند فرمان می دهد که اگر خدا را دوست دارند باید از پیامبرش تبعیت کنند و می فرماید اگر خدا را دوست می دارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناه شما را ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. بیشک صداقت، صراحت، شجاعت، شخصیت والای علمی و فقاهتی و سادگی معنادار زندگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در ارائه الگوی رهبری مؤثر بوده است. مردم خداجوی ایران اسلامی بر اساس هدایتگری رهبری حکیم و فرزانه با خداوند معامله کردند و با امیدواری به وعده پیروزی خداوند دست به انقلابی عظیم زدند و تبعیت از رهبری یکی دیگر از عوامل استمرار انقلاب اسلامی به شمار می آید. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در خصوص رهبر انقلاب فرمودند اصل ولایت فقیه و پیوستن همه راه‌های اصلی نظام به مرکز ولایت نقطه درخشان نظام اسلامی است. این اصل همان ذخیره پایان ناپذیری است که باید مشکلات نظام جمهوری اسلامی را در حساس‌ترین لحظات و خطرناک‌ترین گردنه‌های مسیر پرخطر جمهوری اسلامی حل کند و گره‌های ناگشودنی را بگشاید. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بهار آزادی از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما را با این برنامه همراه کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ. به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. سکاکی مردی فلزکار و صنعتگر بود. او توانست با مهارت و دقت فراوان قفلی ظریف بسازد که لایق تقدیم به پادشاه باشد. انتظار همه گونه تشویق و تحسین از هنر خود را داشت. با هزاران امید و آرزو آن را به پادشاه عرضه کرد. در ابتدا همان طوری که انتظار می رفت مورد توجه قرار گرفت. اما حادثه‌ای پیش آمد که فکر و راه زندگی سکاکی را به کلی عوض کرد. در حالی که شاه مشغول تماشای آن صنعت بود و سکاکی هم سرگرم خیالات خیش، خبر دادند عالمی، ادیب یا فقیهی وارد می شود. همین که او وارد شد، شاه چنان سرگرم پذیرایی و گفتگو با او شد که سکاکی و صنعت و هنرش را یک بار از یاد برد. مشاهده این منظره تحولی عمیق در روح سکاکی به وجود آورد. دانست که باید به دنبال درس و کتاب برود و امیدها و آرزوهای گم شده را در آن راه جستجو کند. هرچند برای یک عاقل مرد که دوره جوانی را طی کرده با طفلان نورس هم درس شدن و از مقدمات شروع کردن کار آسانی نیست، ولی چاره‌ای نبود. ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است. از همه بدتر این که وقتی که شروع به درس خواندن کرد، در خود هیچ گونه ذوق و استعدادی نسبت به این کار ندید. ولی نه گذشتن سن و نه خاموش شدن استعداد، هیچ کدام نتوانست او را از تصمیمی که گرفته بود باز دارد. با جدیت فراوان مشغول کار شد تا اینکه اتفاقی افتاد و در جلسه امتحان پاسخی داد که خنده حضار بلند شد. بر همه ثابت شد که این مرد بزرگ سال که پیران سر هوس درس خواندن کرده به جایی نمی رسد. سکاکی دیگر نتوانست در مدرسه و در شهر بماند. سر به صحرا گذاشت. جهان پهناور بر او تنگ شده بود. از قضا به دامنه کوهی رسید. متوجه شد که از بلندی قطره قطره آب روی صخره ای می چکد و در اثر ریزش مداوم صخره را سوراخ کرده است. لحظه ای اندیشید و فکری مانند برق از مغزش عبور کرد. با خود گفت: دل من هر اندازه غیر مستعد باشد از این سنگ سخت‌تر نیست. ممکن نیست مداومت و پشتکار بی اثر بماند. برگشت و آنقدر فعالیت و پشتکار به خرج داد تا استعدادش باز و ذوقش زنده شد. عاقبت یکی از دانشمندان کم نظیر ادبیات گشت. در پناه حضرت حق بدرود.
شنونده های عزیز ارجمند، دعوت میکنم تکرار در مکتب روح الله را بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط
المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم.
عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان، در چند برنامه گذشته راجع به برخی فضایل اخلاقی امام خمینی با شما صحبت کردیم. فضیلت‌هایی همچون صداقت و راستگویی، اخلاص و توکل و همچنین عزت نفس. این فضایل اخلاقی و انسانی نمود بسیاری در سلوک امام در عرصه‌های فردی و اجتماعی داشته و الگوی متعالی از نحوه تجمیع فضایل اخلاقی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ارائه می‌کند. در این برنامه قصد داریم شما را با یکی از وجوه ممتاز و متمایز امام خمینی که بدون تردید ریشه در اعتقادات و ایمان و باور دینی ایشان داشت و در عرصه‌های سلوک فردی و اجتماعی و سیاسی نمود و ظهور پیدا می‌کرد آشنا کنیم. همانطور که می‌دانید، یکی از ویژگی‌های بارز انسان‌های عارف و خودساخته برخورداری از کراماتی است که انسان‌های عادی از آن محرومند، نعمتی که از طرف خداوند به بندگان خاصش هدیه می‌گردد. در این برنامه ضمن تبیین جایگاه کرامات در فرهنگ اسلامی با اتکاب خاطرات یاران و دوستان امام خمینی، نمونه‌هایی از کرامات ایشان را در زندگی فردی و اجتماعی برای شما نقل می‌کنیم. امیدان که مورد توجه شما قرار گیرد. پس با ما همراه باشید.
کرامات اولیای الهی یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در مجادلات دینی کلامی متکلمان و اندیشمندان مسلمان از قرون نخستین اسلامی تا کنون بوده است. کرامت در مفهوم عام و وسیع کلمه به معنای امکان وقوع خرق عادت به دست غیر نبی است. از این منظر کرامت و معجزه در خرق عادت بودن مشترکند، اما معجزه خرق عادت است که توسط پیامبران انجام می شود، اما کرامت خرق عادت است که توسط اولیای الهی صورت می گیرد. عموم ملل و نهل و مذاهب و فرق اسلامی چنین امکانی را تأیید کردند. اشاعره، اهل حدیث، امامیه و حتی برخی فیلسوفان و مورخان خردگرانیز بیانی تاییدآمیز نسبت به کرامات اولیا داشتند. اما در میان پیروان دین اسلام، معتزله تنها گروهی هستند که نه تنها وقوع بلکه حتی امکان وقوع خوارق عادت با هر عنوان و ماهیتی به دست شخصی به غیر از نبی و پیامبر خدا را منکر شدند. عزیزان شنونده، امام خمینی از جمله بزرگترین اولیای الهی بودند که در مقاطع مختلف زندگی از ایشان کرامت‌های دیده شده است. ایشان به شدت از بازگو کردن کرامتشان توسط خود یا دیگران پرهیز داشتند، اما اطرافیان و همراهان امام به ویژه پس از فوت ایشان خاطرات جالبی نقل کردند که نشان می‌دهد امام به دلیل جایگاه بالای معنوی و ارتباطاتی که با خداوند داشتند صاحب کرامات زیادی بودند. حجت الاسلام نصرالله الله شاه‌آبادی به رویای صادقانه اشاره می‌کند که سالها قبل از پیروزی انقلاب در نجف اشرف دیده بود و به نوعی بیان کننده یکی از کرامات امام خمینی است. قبل از تشرف فرمایی امام به نجف شبی خواب دیدم که در ایران آشوب جنگ است، به خصوص در خوزستان سر تمام نخل‌های خرما قطع شده یا سوخته بود و در این جنگ یکی از نزدیکان من شهید شده بود. پس از تشریف فرمایی امام به نجف این خواب را برای ایشان تعریف کردم. ایشان تبسمی کرد و فرمودند این جریان ها واقع خواهد شد. این حرف امام تا وقوع انقلاب و پس از آن و نیز جنگ ایران و عراق به یاد من نماند، یعنی اصلا فراموش کرده بودم تا اینکه زمان جنگ فرا رسید و در طول جنگ من بارها به جبهه رفتم. در یکی از این سفرها بود که ناگهان چشمم به نخلستان های افتاد که سر نخ ها قطع شده بود. در آن زمان به یاد همان خواب افتادم و صحبت هایی که امام در خصوص آن فرموده بودند. اوضاع تقریبا همان طور که در خواب دیده بودم پیش رفت تا اینکه در اردیبهشت 1363 برادرم حاج آقا مهدی به شهادت رسید و دوباره به یادم آمد که حضرت امام فرموده بودند که تمام جریان‌های خواب من اتفاق خواهد افتاد. برگرفته از کتاب پا به پای آفتاب جلد 4 صفحه 248. بله عزیزان، حجت الاسلام سید محمد رضا سجادی اصفهانی هم در زمینه کرامات امام خمینی خاطره جالب تعریف می‌کند. در روزهای اقامت امام در نجف اشرف ورود پول به عراق خیلی سخت بود. یکی از علمای اصفهان می‌گفت من یک مبلغی را آوردم شام و از طریق شام وارد بغداد شدم. در فرودگاه دیدم همه جا را می‌گردند. خیلی مضطرب و ناراحت شدم و متوسل به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شدم. گفتم آقا این مبلغ را دارم برای فرزند شما می‌برم. شما به دادم برم. در این حین دیدم شخصی از ایادی دولت عراق آمد و مرا صدا کرد و مرخصم کرد. بعدن که وارد نجف شدم و خدمت امام رسیدم سلام کردم. امام تبسم کرده و فرمودند شما در فرودگاه مسئله‌ای داشتید و متوسل به موسی بن جعفر شدید. دیدم کاملا از این مسئله اطلاع دارند. همچنین در نشریه امید انقلاب خاطره جالب دیگری از نحوه مواجهه امام با تروریستی که قصد کشتن ایشان را داشت نقل شده است. هنگامی که امام در پاریس بودند، یک عده‌ای از دشمنان امام به یکی از روحانی نماها میگویند که شما معمم هستید و میتوانید در عمامه خود اسلحه قرار دهید و امام را ترور کنید. وقتی این شیخ میآید و به امام اطلاع میدهند که یک روحانی میخواهد شما را ببیند، او در پاسخ میگوید به او بگویید عمامه را از سرش بردارد و بعد داخل شود. به این ترتیب یکی از دسیسه ها برای قتل امام نقش برآب شد. همان گونه که اطلاع دارید در مراسم حج ابراهیمی سال 1366 جمعی از حجاج ایرانی توسط نیروهای نظامی و امنیتی عربستان سعودی به شهادت رسیدند. هیچ کس از این ماجرا خبر نداشت. اما نکته جالب این بود پیامی که امام خمینی برای مراسم حج آن سال فرستاده بودند با پیام‌های دیگر یک تفاوت اساسی داشت. در آن پیام به آیه‌ای از قرآن اشاره شده بود که حجاج را به شهادت فراخوانده بود و امام در واکنش به درخواست فرزند خود و سایرین مراسم حاضر به تغییر محتوای آن پیام نشدند و به عبارت دیگر ایشان به طور تلویحی شهادت جمعی از حجاج در مراسم آنصار را در پیام خود پیش بینی کرده بودند، در حالی که هیچ کس احتمال این فاجعه را نمی‌داد. حجت الاسلام امامی جمارانی در این مورد نقل می‌کند امام طبق سنت هر ساله در آستانه حج پیامی به حجاج بیت الله می‌دادند و در سال 66 که به حج رفتیم از ابتدای پیاده شدن در جده تا راهپیمایی به مدینه از برخورد دولت و ماموران سعودی بسیار راضی بودیم. فرزند امام نقل می‌کرد وقتی مقدمه و آیه‌ای که در صدر پیام امام استفاده شده بود را دیدند متعجب شده بودند و دچار حیرت که چرا امام در این پیام حجاج را به شهادت و هجرت حسینی گونه فراخواندند. ایشان نقل می‌کند پس از مشورت با آقای انصاری خدمت امام رفتیم که این آیه هیچ سنخیتی با مراسم و مناسک حج ندارد، اما امام فرمودند پیام را به رسانه‌های گروهی و حجاج ایرانی در مدینه مخابره کنید. این پیام در اول ذی‌الحجه صادر شد و فاجعه خونین مکه در روز ششم ذی‌الحجه اتفاق افتاد. این قضیه عرفان بالا و کرامات کم نظیر امام را نشان می‌داد. برگرفته از پا به پای آفتاب جلد دوم صفحه 54. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه به پایان رسید، انشاءالله در برنامه‌های بعدی وجوه دیگری از شخصیت والای امام خمینی را برای شما تشریح خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. توفیق حضرت حق یارتان.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم و دل ممتحن رسید.
ترانه مدیلی خیلی شاد کنم، در مدیلی خیلی نشسته فریاد کنم. آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهون بیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات تعداد از محکومان و مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، برطرف شدن کمبود معلم در مکتب‌های تاجیکستان با استخدام نیروهای جدید، و ادامه محاکمه 103 متهم به عضویت در گروه اخوان المسلمین در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات تعداد از محکومان موافقت کردند. به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات 3840 نفر از محکومان دادگاه عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نامه به رهبری معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضاییه دارای شرایط لازم تشخیص داده شدند پیشنهاد کرد، و این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت. در 20 بهمن سال 1357 تهران ناآرام است. درگیری‌های پراکنده بقایای رژیم با مردم نهضت اسلامی را برای رویارویی عظیم با سلطنت 2500 ساله آماده می‌کند. این گزارش روزهای سرنوشتیم امروز بعضی از واقعه‌های روز 20 بهمن 57 را در ایران روایت می‌کند.
کشور ناآرام است و تهران قانون ناآرامی ها. درگیری های پراکنده رژیم با مردم نهضت اسلامی را برای رویارویی عظیم با طاغوت آماده می کند.
در حالی که قیام مردم ایران به مرحله‌ای تعیین کننده رسیده، جمعی با عنوان طرفداری از قانون اساسی با تجمع در امجدیه تهران از نخست وزیر شاه فراری حمایت می کند.
نخست وزیر امام هم در دانشگاه تهران با حضور در گرد همایی عظیم انقلابیون به تشریح برنامه‌های دولت موقت می‌پردازد. پخش زنده این سخنان از رادیو تلویزیون بسیاری از افرادی که میان این منازعه مردد بودند مجاب به همراهی با انقلاب می‌کنند.
رهبر کبیر انقلاب امروز به همگان خونسردی و هوشیارانه را همراه با حضور در صحنه اعتراض‌ها یادآوری می‌کنند و در جمع نمایندگان شورای هماهنگی اعتصابات در مدرسه علوی نوید پیروزی و سازندگی می‌دهند.
کشور تحت تأثیر بیعت همافران با امام است. بختیار که از دیروز مترصد فرصتی برای انتقام از همافران بود، نیروهای گارد جاویدان را مأمور حمله به مقر همافران می‌کند.
اینجا پادگان نیروی هوایی واقع در خیابان فرح‌آباد سابق و پیروزی فعلی، مقر همافران مغضوب رژیم.
همزمان با پخش تصاویری از دوران تبعید امام از تلویزیون، همافران فریاد الله اکبر سر می دهند، موضوعی که خشم افسران ضد اطلاعات نیروی هوایی را در پی دارد. اخطار تند آنان به همافران به ورود گارد شاهنشاهی به پادگان و درگیری و تیراندازی می انجامد.
با بالا گرفتن درگیری ها مردم برای کمک به همافران وارد پادگان می شوند که مسلسل های گارد شاهنشاهی به سمت مردم می چرخد و آنان را مورد هدف قرار می‌دهد.
از دفتر حضرت امام برای نحوه ادامه حضور مردم کسب تکلیف می‌شود و امام توصیه می‌کنند مردم پراکنده نشوند.
شایعاتی مبنی بر استعفای شاپور بختیار از سمت نخست وزیری مطرح است، اما گویا بختیار می‌خواهد با استفاده از قدرت ارتش آخرین شانس خود را هم برای حفظ جایگاهش امتحان کند.
تهران امشب آبستن حوادثی است که ایران را آماده انفجار می‌کند. انفجار نور. اهالی شرق تهران و همسایگان پادگان نیروی هوایی ارتش امشب را تا صبح در کنار همافران با گارد شاهنشاهی به مبارزه می‌پردازند.
کمبود معلم در مکتب‌های تاجیکستان با استخدام نیروهای جدید برطرف شد. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علوم تاجیکستان گفت که در حال حاضر 130465 معلم در مکتب‌های مختلف تحصیلی مشغول آموزش دانش آموزان در مکتب‌های تاجیکستان است. و افزود از این تعداد 5674 نفر معلم در بدخشان، 46754 نفر در ختلان، 4085 نفر در سخت، 9000 نفر در ناحیه‌های شهر دوشنبه و 20000 نفر در مرکزهای آموزشی دیگر ناحیه‌های کشور فعالیت می‌کنند. با گفته این محمد یوسف امامزاده، تعداد معلمان نسبت به سال 2018 7209 نفر، نسبت به سال گذشته میلادی 5872 نفر افزایش یافته است. و افزود در سال تحصیلی جدید 2,108,942 دانش آموز نیز در مکتب های کشور ثبت نام کردند. با مناسبت فرارسی 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، اقدامات آبادانی بسیاری در ناحیه بابوجان غفور ولایت سخت در حال اجراست و تا کنون 1437 بنا با کاربری های مختلف در این ناحیه ساخته شده که از این تعداد 1040 ساختمان بهره برداری شده است.
1437 انشاءات جشنی در حدود نویه 166 عددی اون به سوای معارف و فرهنگ روانه گردیده. تصمیم مذکور خصوصا در منطقه های دوردست مسئله دسترسی به کتابخانه، قصرهای فرهنگ، مؤسسه های نوی تعلیمی و سینخونه های ایلوگی رو حل و فصل نمود. تنها در دوام یک سال 2020 300 جای نوی نشست تشکیل گرده، همچنین برای فراگیری کودکان به تعلیم تا مکتبی 210 جای نوی دیگر فراهم کرده شد. در دیات های اسماعیل، حیدر عثمان، غازیان، اونجی و خستیورز بناهای نوی تعلیمی، سینخونه های ایلوگی سوخته با استفاده داده شدند که با این وسیله مسئله نارسایی جای نشست تا جای حل و فصل گردید. در مجموع تا به امروز در 152 انشاءات معارف و فرهنگ کارهای ساختمانی خاتمه یافته و انشاءات گوناگون مورد استفاده قرار داده شدند. عملی شوی نقشه چورابینا بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان ادامه داشته، در همین دایره تا ماه سپتامبر یک قطار انشاءات نوی ساحه معارف به استفاده داده می شود. از جمله در دیات خسیورز مؤسسه تعلیمی برای 1000 نفر خواننده، در دیات اونجی برای 640 خواننده بنیاد گردیده استفاده است. در همین برابر برای تعلیم گیرندگان مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 81974234 و 22 نویای بابا جان قفوروف بناهای الوبگی تعلیمی ساخته شده استفاده است که تا مولات مقرر گردیده ساختمانی آنها خاتمه خواهد یافت. بنای بیمارخانه سرایتی نویوی در دیات خسیورز نویای بابا جان قفوروف سال گذشته در دایره نقشه چورابینی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده شد. افتتاح انشاءات مذکور مشکلات چند ساله ساکنان را حل نموده و در نویه صفت خدمت رسانی را بهتر کرد. به همین شکل باز در بخش تندرستی دیگر انشاءات ساوی همسان با بنای بیمارخانه در حدود دیات به نام حیدر عثمان بنیاد گردیده و انشاءات موجوده تعمیر و تجدید شدند.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از ادامه محاکمه 103 متهم به عضویت در گروه ممنوعی اخوان المسلمین خبر داد. شیر محمد شایان در نشست خبری مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در شهر دوشنبه گفت به دلیل تعداد زیاد متهمان این پرونده، بعضی از جلسه‌های دادگاه به صورت غیرعلنی در بازداشتگاه‌ها در حال برگزاری است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان اضافه کرد از این 103 نفر دو تن از ادبای مصر هستند که به عنوان استادان زبان عربی در دانشگاه دولتی ملی و دانشگاه زبانهای تاجیکستان تدریس میکردند و بقیه نیز ادبای تاجیکستان و ازبکستان میباشند. مقامات داستانی کلی تاجیکستان باری نخست در ماه ینوری سال 2020 از شناسایی 314 نفر و بازداشت 113 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین در این کشور خبر دادند که بیشتری آنها استادان زبان عربی دانشگاه و دانشکده دولتی تاجیکستان بودند. گفته می شود که به دلیل محرمانه بودن پرونده این افراد دادگاه آنان پشت درهای بسته برگزار می شود. فعالیت گروه اخوان المسلمین در تاجیکستان بر اساس حکم دادگاه عالی این کشور به عنوان گروه تروریستی ممنوع است و در 5 سال اخیر تعداد زیادی از دانش آموختگان دانشگاه الازهر مصر به اتهام عضویت در این گروه در تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند. شنوندگان گرامی، در این بخش از مشروع خبرهای این ساعت به چند خبر کوتاه توجه کنید. رئیس جمهوری تاجیکستان نجیب الله رجبوف معاون اول سابق رئیس هیئت مدیره شرکت الومینی تاجیک را به عنوان رئیس مدیره این شرکت تعیین کرد. نجیب الله رجبوف سال 2007 از دانشگاه اقتصاد ملی تاجیکستان در رشته اقتصاد فارغ التحصیل شد. دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه تجهیزات پیشرفته کنترل بحران را با مسئولان کمیته شرایط فوق العاده این کشور تحویل داد. این تجهیزات شامل 50 عدد بیسیم و 2 دستگاه ماشین می شود. صدر جبارف رئیس جمهوری جدید قرغیزستان با امضای فرمان رئیس جمهور تاجیکستان این کشور را به مقام مشاور خود تعیین کرد. روشنبک صابروف متولد ولایت اوش در جنوب قرغیزستان سالهاست که رئیس جمهور تاجیکستان این کشور را بر عهده دارد. 3000 نهال در اطراف بزرگراه دوشنبه چناغ یا که دوشنبه خوجند کشته شد. این اقدام با هدف نهال آمدن و درخواست شهرداری شهر دوشنبه برای تبدیل پایتخت به شهری سبز با مشارکت و تعدادی از کارکنان کمیته اجرایی جنبش وحدت ملی تاجیکستان برگزار شد. افسران دفتر ملی مرکزی پلیس بین الملل ازبکستان یک تبعی تاجیکستان را در فرودگاه بین الملل اسلام کریم فی تاشکند و جرم کلاهبرداری بازداشت کردند. قرار است به تاجیکستان تحویل شود. با فوت 67 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بسیار ساعت گذشته در ایران، آمار مرگ و میرهای برگشته از این ویروس در این کشور اکنون به 58536 نفر رسیده است. همچنین در شبانه روز اخیر 7321 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی و 707 نفر بستری شدند. صرافان افغانستان در اعتراض به لغو اجازتنامه فعالیت خود همچنان در اعتصاب به سر میبرند. دولت افغانستان اجازتنامه فعلی صرافان را بیکار کرده و از آنها خواسته درخواست اجازتنامه جدید خود را که دارای مدرک آموزش عالی مرتبط با صرافی هستند ثبت کنند و یا اینکه نزد بانک افغانستان ضمانت پولی بسپارند. رئیس اتاق بازرگانان صنعت تاجیکستان گفت که مقامات کشور خواستار دسترسی به بازار هندوستان هستند. جمعه خانزاده افزود در این زمینه جلسه با نمایندگان بازرگانی سفارت هند در تاجیکستان و سفیر این کشور برگزار شده است. برای پیشرفت صنعتی در نواحی بوستان ولایت سغد نیز اقدامات بسیار اجرا شده است. در حال حاضر حدود 1900 نفر در 33 کارخانه در این ناحیه مشغول به کار میباشند. توضیحات رستم صابیروف متخصص ارشد کارخانه را میشنوید.
جمعیت دارای مسئولیتش محدود انهار کلانترین انشاءات استحصال کننده ارد در قلمرو جمهوری به حساب رفته، اقتدار عمومی کارخانه در یک شبانه روز تا 500 تن پیش بینی گردیده، تعداد کارگران کارخانه مذکور از 62 نفر به 100 نفر رسیده است.
این شرکت سال 2018 به کار داده شده بود. امروزش خیلی که دیده میستید ما فعالیت برده استادیم. در شرکت 150 نفر با کاری دائمی تامین می باشند. محصولات ما در تمام جمهوری امان دسترس کرده شده به فروش برآورده می شوند. ما در این شرکتی استحصال اردبراری امروز 4 نمودی اردهای اساسی به فروش برآورده با صفت و محصولات های بلند به میزاج دسترس کرده استادیم.
کارخانه تولید دستمال کاغذی درخشان بوستان هم از مرکزهای صنعتی این منطقه می باشد.
جمعیت دارای مسئولیت محدود درخشان بوستان با کارکرد و استحصال محصولات کاغذی مشغول بوده، کاغذ برای تشناب، دستپاکونک های کاغذی و دیگر نوع محصولاتی که از کاغذ آماده می گردد استحصال و پیشنهاد می کند. در یک ماه کارخانه مذکور امکانیت دارد تا 50 تن اشیای خام را کارکرد نموده از آن محصولات نهایی آماده نماید. به اطلاع مسئولین کارخانه درخشان بوستان پوره در اساس اشیای خام وطنی فعالیت نموده از منطقه های گوناگون مملکت اشیای خام به کارگاه وارد کرده می شود.
در اینجا شرایط کاری ما خیلی خوب است و ما لباس خوراکی گرم تامین می باشد. ما می توانیم که در هر 15 روز معاش ما را گیریم.
کارخانه مذکور با خط معاصر استحصالی که صفت محصولات را همه جانبه تامین می نماید و از روی استانداردهای بین المللی فعالیت می کند مجهز بوده، پس از بازآموزی در اینجا 50 نفر از ساکنان محلی صاحب جای کاری دائمی و معاش خوب گردیدند.
نمایندگان حکومت و مجلس تاجیکستان در یک نشست مشترک شبکه‌های اجتماعی را موجب خلل‌دار شدن فضای فرهنگی و زمینه‌ساز انقلاب رنگی عنوان کردند. نمایندگان حکومت و کمیته امور بین‌الملل، سازمان‌های اجتماعی و اطلاع رسانی پارلمان تاجیکستان در نشست مشترک موضوع تاثیر فضای مجازی در جامعه را مورد بررسی قرار دادند. این نشست با ابتکار فراکسیون حزب خلق دموکراتی در مجلس نمایندگان تاجیکستان برگزار شد. سید مراد فتح‌آزاده رئیس کمیته امور بین‌الملل، سازمان‌های اجتماعی و اطلاع رسانی مجلس نمایندگان تاجیکستان در این نشست تاکید کرد رشد بی سابقه شبکه‌های اجتماعی موجب خلل‌دار شدن فضای فرهنگی و ارزش‌های ملی و سنتی مردمان کشورهای زیاد می‌گردد. اکنون ما شاهدی با وجود آمدن مفهوم‌های همچون جنگ اطلاعاتی، تحمیل افکار و اندیشه بیگانه و تهاجم همه‌جانبه فرهنگی می‌باشیم که اصل و اساس ارزش‌های ملی را زیر سوال می‌برد. و همچنین گفت هدف این تبلیغات ایجاد شرایط وقوع انقلاب‌های رنگی، زمینه‌سازی برای آغاز نزاع‌ها و درگیری‌ها، تغییر نظام‌های سیاسی و در دست گرفتن قدرت است. سال گذشته 2020 در عملیات های مختلف نیروهای اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان حدود 2.425 کیلو انواع مواد مخدر در این کشور کشف و ضبط شده است.
سال 2020 در جمهوری همگی 700 جنایت آشکار و به قید گرفته شده است که آن نسبت به سال روان 20% زیاد می باشد. در نتیجه آشکار جنایت ها در سال 2020 از جانب مقامات حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی جمهوری از معاملات غیرقانونی 2 تنه و 425 کیلوگرم مواد نشئه آور مصادره کرده شد که نسبت به سال 2019 48% زیاد می باشد. بنا به گفت مسئولین همزمان در این دوره از معاملات غیرقانونی 183 کیلوگرم مواد نشئه آور از جمله 19 کیلوگرم گرائین، 95 کیلوگرم افیون، 40 کیلوگرم حشیش، 15 کیلوگرم بنگدونه و 15 کیلوگرم ماده های پسیخوتروپی و سخت تاثیر در نمود خوکاب و 2195 عدد حب های سنتتیکی مصادره گردیده است. گرچند در این دوره در مجموع مصادره مواد نشئه آور از روی مقدار کم شده باشد هم، اما مصادره ماده های پسیخوتروپی سنتتیکی که به سلامتی انسان تری بیشتر دارد 15 کیلوگرم را تشکیل داد که نظر به سال گذشته 9 کیلوگرم زیاد می باشد.
عزیزان شنونده، مشروح اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم با نگاه به چند خبر ورزشی از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. تیم ملی فوتبال نونوالان تاجیکستان قهرمان مسابقه بین المللی جام توسعه 2021 در بلاروس شد.
Инсон футболбозони навраси тоҷик бо ҳунари волои худ бори аввал ҷоизаи мусобиқаи ҷоми рушдро ба даст оварданд. Бозии охирини футболбозони мо бо тими мизбон навраси Беларус аз оғоз то ба анҷом ҷолибу дидани сурат гирифт. Бартари шогирдони Алдин Турдиев нисбати ҳарифони худ бар аъло эҳсос мешуд. Ҳамин буд ки футболбозони навраси мо ба задани 4 гол даст ёфтанд. Қисми аввали бозӣ бо ҳисоби мусобиқа 1-1 хотима ёфт ва голи задаи Иван Аге футболбози тоҷик Аббос Андалибов дар дақиқаи 38-ум ҷавоб гардонд. ضربه نشان راسی اندلیمو پس از یک دقیقه گلی میزبانان زده شد. با همین نتیجه بازیگران به تنفس برآمدند. در قسم دویم دیدار فوتبال بازان ما هجوم های خود را ادامه داده و زدن سه گلی دیگر مشرف گشتند. نخست از پرتافت اولی کبیر سلیم شویف عبدالفتاح خدای دادزاده ماهرانه استفاده نموده توپ را وارد دروازه حریفان گردانید. این پرتافت را عبدالفتاح خدای دادزاده طوری روانه کرد که دروازه‌بانی دسته بلاروس چنین انتظار نداشت. در نگذشته سنت عزیز حساب را 3-1 نمود. در دقیقه 88 فوتبال بازان بلاروسی در جریمه‌گاه خود با قاعده سیتیزی راه دادند که داور پنالتی تعیین نمود. امیرجان فرخزاد ضربه جریمه‌ای 11 متره را به مشکلی با گل انجام داد، نتیجه را 4-1 نمود و با همین بازی مذکور با آخر رسید. همین طریق منتخب نورستانی تاجیکستان در مجموع 3 بازی خود را با غلبه انجام داد و با کسب 0 امتیاز برنده جام روش در سال 2021 شدند. در بازی دیگری دور سیوم دسته نورستانی قزاقستان با دروازه مولداوا 5 گلی به جواب زد. خاطر است نکنیم که نورستانی تاجیک در بازی اولی خود تیم قزاقستان را با حساب کلونی 7-1 و در دور دوم مولداوا را با حساب 5-1 شکست داده بودند. این اولین مراتب است که جایزه مسابقه بین‌المللی جام روش را فوتبال بازان تاجیک به دست می‌آورند. سال گذشته در دور نهایی این چهارمین فوتبال بازان ما با دسته بلاروس رقابت نموده، وقتی اساسی با حساب 2-2 ختم شد، اما در زدن سلسله ضربه 11 متره تیم ما مغلوب گشته بود. این سال باشد نورستانی 17 ساله ما تحت رهبری سرمربی الدین توردیف امودگی خوب دیده، تنها بحر غلبه مطلق رفته بودند و در این راه کسی صد روی آنها شده نتوانست. مسابقه بین‌المللی جام روش با حکم عنانه درآمده، همه ساله در شهر مینسکی کشور بلاروس با اشتراک دستهای نورستانی اتحادیه دولت‌های مستقل دور می‌گردد.
زمین ورزشی روستای قلعه بلند در ناحیه استرابشن ولایت سوخت به بهره برداری رسید.
майдони варзишии болопӯшида бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ Фирдавс Ҳасанов ва Аҳматхои Ҷаҳайдаров дар як муддати кӯтоҳ бунёд гардидааст.
Зиёда аз 500 нафар варзишгарони ин деҳа дар ин толори варзишӣ тамрин хоҳад кард. Минбаъд мо ба истеъдодҳои ҷавон, минбаъд ба барои ташаккулу тарзи ҳаёти солим, барои ривоҷу равнақ додани варзиш дар тамоми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти хоса ва ҷиддӣ хоҳем дод. از این تالاری ورزشی که صاحبکاران حسن و فردوسجان و حیدر و احمد خوجا برای جوانان، برای ورزشکاران یک تالاری ورزشی برهوا را برای ما ساخته از حساب خود به استفاده دادن.
تاکید به مورد است که در دهه قلعه بلند تا به امروز چنین انشاءات زمانوی موجود نبوده، بنیاد ورزشگاهی مذکور برای جوانان و نورسان دهه امکانیت مشق و تمرین را دست می‌دهد. میدانچه ورزشی مذکور مطابق به طلبات زمان ساخته شده، اولین انشاءات ورزشی جوابگو به طلبات استانداردی در دهه قلعه بلند میباشد. در شهر استرابشان تا به امروز 295 انشاءات ورزشی فعال بوده. تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی بنیاد 8 عدد چنین انشاءات به نقشه گرفته شده است.
بوکسور حرفه‌ای سرشناس قهرمان المپیک در گذشت لیون اسپینگز که در بازی‌های المپیکی 1976 مونترال کانادا به مدال طلای سنگین وزن بوکس دست پیدا کرد، پس از مدت‌ها مبارزه با سرطان پروستا در سن 67 سالگی درگذشت. وی رقیب محمد علی کلی بوکسور نامدار و مسلمان جهان بود. در فوریه 1978 در سن 24 سالگی حریف 36 ساله و نامدار خود را پس از 15 راوند مبارزه روی رینگ شکست داد و قهرمان جهان شد. 7 ماه بعد دو رقیب بار دیگر به مسافه هم رفتند و این بار محمد علی در این رقابت پیروز شد و کمربند قهرمانی جهان را از او پس گرفت. تا تاجیکستان در سال گذشته 2020 حدود 234 هزار تن بنزین از خارج وارد کرده است. این میزان حدود 37% بیشتر نسبت به سال 2019 بوده است. بر اساس آمار رسمی هر تن بنزین وارداتی تاجیکستان 416 دلار خارج رشد است. همچنین سال 2020 حدود 298 هزار تن سوخت دیزلی یا همون گازل به تاجیکستان وارد شد که حدود 20% بیشتر نسبت به سال 2019 بوده است. تاجیکستان سال 2020 به استثنای گاز مایع حدود 584 هزار تن فرآورده‌های نفتی نیز وارد کرده است. سال 2020 تاجیکستان 258 تن بنزین، حدود 6 هزار تن سوخت دیزل و بیش از 7 هزار تن مازوت نیز در داخل این کشور تولید کرد. تاجیکستان از سال 2013 حدود 90% محصولات نفتی مورد نیاز خود را از روسیه وارد میکند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طرز زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برهانی.
امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه به آتش بس میان دو طرف منجر شد، اما برخی تحرکات طرفین ترسی از سرگیری دوباره مناقشه قره‌باغ را افزایش داده است. این در حال است که دولت روسیه با هشدار به طرفین درگیر تلاش کرده است مواضع ثابتی را در قبال توافقنامه ده ماده صلح قره‌باغ حفظ نماید. در این میان دولت ایروان که از سوی شمار زیادی از مردم ارمنستان تحت فشار قرار دارد و برخی از بندهای توافقنامه صلح قره‌باغ کوهستانی اعتراض کرده است. در این شرایط نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان و ترکیه رزمایش مشترک را در شمال و شرق ترکیه با هدف حفظ و افزایش آمادگی رزمی برگزار کردند. در این زمینه وزارت دفاع ترکیه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه به نام زمستان 2021 از روز اول فوریه در استان قارس در شمال شرق این کشور آغاز شده و تا روز 12 فوریه ادامه خواهد داشت. روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه به ویژه در زمینه نظامی در حال گسترش است و دو طرف به شکل‌های مختلف و گسترش همکاری‌های نظامی از جمله برگزاری رزمایش مشترک ادامه می‌دهند. همین امر موجب شده است که نگرانی های ارمنستان تشدید شود، علل خصوص که گفته می شود نخست وزیر ارمنستان به دلیل ضعف قدرت نظامی کشورش مجبور به پذیرش توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان شده است. بدیهی است که این وضعیت ممکن است ارمنستان را به واکنش های منفی و غیر قابل پیش بینی وادار سازد. در همین زمینه پاول فلگان هویر، یکی از کارشناسان نظامی مشهور روسیه، با برشمردن تجهیز ارتش جمهوری آذربایجان با تسلیحات پیشرفته در مقاله نوشته است ارمنستان مجبور به پذیرش آتش بس شد. ارامنه برای تغییر وضعیت در زمینه تجهیزات نظامی تنها راهی که دارند خرید سلاح‌های جدید از روسیه است که شرط این نیز بیش از پیش سربراه بودن ارمنستان در مقابل روسیه خواهد بود. با وجود این واقعیت و برخی مشکلات جاری، دولت ایلهام علیف برای اجرای توافقنامه صلح قره‌باغ با ارمنستان با مشکلات روبرو است، از جمله این که اعتراض‌های مقام‌های ایروان نشان می‌دهد که رهبران ارمنستان با برخی از بندهای توافقنامه ده ماده صلح قره‌باغ که در شب 9 نوامبر گذشته از سوی نخست وزیر ارمنستان، رئیس جمهور آذربایجان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو به امضا رسید، موافق نیستند. به همین دلیل باید گفت برگزاری رزمایش مشترک جمهور آذربایجان با ترکیه علاوه بر این که دولت الهام علیف را به سمت نظامیگری هرچی بیشتر خواهد کشاند، اعتماد اندک میان باکو و یروان برای اجرای توافقنامه صلح قره‌باغ وجود دارد نیز از میان خواهد برد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. موافقت رهبری معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، برطرف شدن کمبود معلم در مکتب‌های تاجیکستان با استخدام نیروهای جدید، و ادامه محاکمه 103 متهم به عضویت در گروه اخوان المسلمین در دادگاه های تاجیکستان. از آن شنوانده، قبل از خداحافظی با شما، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را برای ارتباطی با این رادیو جلب میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه داگانه به دو خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را از بخش های خبری صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار میگیرد برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات، دیدگاه ها و ملاحظات شما از آن هنگام تهیه بخش های خبری رادیوی تاجیکی صدای خراسان استفاده خواهیم کرد. با تشکر از همراهی شما با این بخش خبری، در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شود.